والسلام على اجمعين والحمد لله والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه بالصوفيه وخاتم قربه ومبلغ رسالته حجبنا ونبينا ومولانا ابي القاسم محمد لآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون؟ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. حتى السلام علیکم. پس از بیان یک سلسله تذکرات که در آیات پیش داده شد، و ذکر بعضی از امثال یعنی نمونه ها و تاریخ ها و سرگذشت ها از موسی و عیسی، پس از همه اینها که مردم زمان پیغمبر اکرم و قریش، البته سرسخته های قریش، نه همه، رؤسای قریش، ملاء قریش که در آیات همین سوره قبلا خوندیم، هیچی که از این تذکرات به حال اینها سود نبخشید. این آیه تقریبا بیان یأس آمیزی درباره اونها. می‌فرماید که هل ینظرون الا الساعه ان تأتیهم بغتة و هم لا یشعرون. یعنی ضرونه معنای ینتظرونه. از این نظره تنها به معنی نگاه نیست، به معنی مهلت هم هست. در خود آیه قرآن در یه جا هست که به امکان بی عسرتون فنظرتون الى میتره، در باب مدیون هست و دائم. و اگر مدیون در مشقت است و در سخت است ادای دین، تنورتون الى میتره، در دائن است که مهلت بده او را تا وقتی که تمکنی پیدا کند، در یسر قرار بگیرد. فعلا که در عسر هست و در مشقت، برش فشار نیاورند تا دستش به اصطلاح باز بشه. پس اینجا کلمه نظره به معنی مهلت است و به معنی انتظار. اینجا هم هل ینظرونه همون معنا را دارد، یعنی آیا انتظار می‌برند؟ آیا منتظر چیزی جز مرگ یا منتظر چیزی جز قیام قیامت اینها خواهند بود؟ یعنی دیگه چیزی نمونده در اینها که گفته نشده باشد و امیدی دیگر به حال اینها نیست. اینها دیگه جز این حالتشون این است که جز این نیست، انتظاری نمی کشند. نه اینکه اینها خودشون انتظار نمی کشند، این زبان حالشون در واقع. اینها دیگه الان انتظاری ندارند جز این که مرگ بیاد و یا قیامت کبرا بیاد. این که عرض میکنیم که مرگ یا قیامت کبرا، چون کلمه اصحاء اینجا هست ساعت معمولا در قرآن به معنی قیامت میاد و چون در مورد مرگ هم قیامت گفته می شود از باب اینکه هر کسی که بمیرد قیامت او به پا شده است، هر کسی که مرد بله این تعبیر اگر یادم بیاد که اذا مات المرء قامت قیامته، وقتی که انسان میرد قیامت او به پا شده است یعنی قیامت او شروع شده است. البته ما یک قیامت کبرا داریم و قیامت عمومی داریم که اون یک حساب دیگری دارن. حالا اینها هیچ انتظاری دیگه براشون نیست مگر اون که قیامت بغتتن اونها رو بگیرد. حالا یا مرگشون بغتتن بگیرد یا مقصود این است که این که قیامت کبرا بغتتن پیدا بشود، چون درباره قیامت کبرا هم در قرآن هست که بغتتن به اصطلاح پیدا می شود و در حالی که مردم انتظار چنین چیزی را یعنی در فکر چنین چیزی نیستن. هل ينظرون الا الساعه ان تاتيهم بغته وهم لا يشعرون، و حال اینکه اینها هیچ توجه ندارند، آگاهی ندارند و نمیدانند که این قیامت است که دارد میرسد یا مرگ اینهاست که دارد میرسد. و اگر مقصود مرگ باشد ممکنه همون مرگ دست جمعیشون باشد که به وسیله مسلمین اینها کشته شده، که ساعت اینها و قیامت اینها در واقع در بدر به پا شد. پشت سر این آیه ایست که درباره این درباره مضمون این آیه آیات دیگری هم داریم و باید یه مقدار بحث بشود و بعد هم تناسبش با آیات پیش. در آیات پیش نقد حال ملأ قریش بود و این ملأ قریش یعنی اشراف قریش اینها یک دسته ای بودن که با یک به اصطلاح دسته بهمبافته ای بودن، به اصطلاح امروز یک طبقه ای بودن، یک وحدت طبقه ای با هم دیگر داشتن و یک همکاری این گروه داشتن و این همکاری هم بسیار بسیار شدید بود. این خودش هم یه حسابی دیگه، حسابی که وجود داره به هر حال در زندگی بشر وجود داره. ببینید این نکته رو توجه بفرمایید، مردم قریش در جاهلیت زندگیشون زندگی قبیله‌ای بود و در زندگی قبیله‌ای به قول ابن خلدون عصبیت حکم فرماست و امروز میگویند که در زندگی های قبیله‌ای مانند اینه که یک روح واقعا که همون روح قبیله بخواد باشد، عصبیت قبیله‌ای باشد، افراد رو به یکدیگر شدید پیوند میدهد و خود همون عصبیت قبیله‌ای من به از جهتی اداره کننده اجتماعشون هم هست بر اساس همون تعصب قبیله‌ای، یعنی خود اون بسیاری از مشکلات را حل میکنه و یک سلسله اخلاق و مراسم و آداب به وجود می آورد و بالاخره به نحوی جامعه ساز است. برعکس اون چه که بعضی خیال میکنن که میگن آقا تمدن هر چه که پیش برود نیازی به دین کمتر است، عکس قضیه است. تمدن هر چه که بیشتر هر چه که جلوتر می رود به حکم اون که عصبیت ها اون چیزهایی که افراد را به حکم یک روح خانوادگی، روح قبیله‌ای، روح قومی امثال اینها پیوند می داد اینها را ضعیف می کند، هر چه تمدن پیش می رود بشر به سوی فردیت جلو می رود، یعنی پیوند طبیعی و عاطفیش با افراد دیگر کاهش پیدا می کنه
به این امر محسوسی هم هست. شما الان اگه همین مردم ایران امروز را حساب بکنید و مردم 50 سال پیش و مردم 100 سال پیش، میبینید هر چی جلوتر میرویم پیونده های خونی، نژادی، خانوادگی بیشتر بوده و هر چی که تمدن جلو آمده است این پیونده های کاسته شده و کم کم به حدی رسیده که برادر هم با هم دیگر تقریبا در حد دیوانگی میان. دیگه پسر عمو در قدیم از برادرهای امروز پیوندشون خیلی قدیمتر بود، بلکه نوه عموها، اون نوه یه نمیدونم عمه نمیدونم خاله یکی، وقتی اینا به هم دیگر میرسیدن واقعا یک احساس الفتی میکردن به یک دیگر، که حالا برادرها وقتی به یک دیگر میرسن اینجور نیست. در اروپا که اساسا حتی پیوند پدر و پسر و مادر و فرزند هم دارد ضعیف و بریده می شود، یعنی بسیار بسیار ضعیف شده، همه شدن من و ما، مای قدیده ای و مایی که تعصب قدیده ای به وجود می آورد همه تبدیل شده به من. ولی از طرف دیگر بشر نیازمند به این که روابط اجتماعی داشته باشه. امروز رسیدن به این که باید چیزی جانشین اون عصبیت های قدیمه این بشود، ولی در حد عصبیت دیگه نمیتونه چیزی بودید داشته باشه، باید یک چیزی که آگاهانه افراد رو بیاد دیگر پیوند بدهد وجود داشته باشه، یعنی باید یک فلسفهی برای زندگی وجود داشته باشه که به اون فلسفه افراد ایمان داشته باشه. چون اگه ایمان نباشه، به اعتقاد نباشه، به خضوع نباشه، به عاطفه نباشه، فلسفه یک کاری نمیتونه بکنه. فلسفه فقط فکره، فکرم مسخر انسان است، یعنی فکر تابع تمایلات انسان است. علم روشنایی عمدش اینه که انسان چی بخواد و از این روشنایی در کجا بخواد براند. از علم کاری ساختنی این است که میگم بشر نیازمند به یک ایمان و به یک آرمان است، یعنی به یک فلسفه آرمان ساز است. و همینجاست که به اصطلاح امروز نقش عظیم دین روشن میشه و معلوم میشود که نیاز امروز افراد بشر به چیزی که حکم یک روح را داشته باشه، که افراد را به یک دیگر پیوند بدهد، حب و دوستی و علاقه به سرنوشت یک دیگر و وحدت، یعنی اون پیوندی که در مال دوران قبیله‌ای بود اون گسسته شد و یک پیوند جدید میخواد. و به همین دلیل نیازی که در گذشته افراد بشر به دین داشتن، امروز اون نیاز را به مرتبه اشد و اعلا دارن. حالا این همینجوری بحث آمد قرار اینجا کرد. مردم قریش به صورت قبیله زندگی می کردن و عصبیت قبیله ای در میانشون حکم فرما بود. خود قریش قبیله بزرگ بود و بطون مختلف داشت، بطنها و شاخه های مختلف داشت. بنی هاشم بودن، بنی امیه بودن، بنی زهره بود، بنی عدی، بنی تیم، اونم که بنی مخزوم که بعضی از اینها قوی بودن، بنی هاشم و بنی امیه و بنی مخزوم و بنی زهره اینها قبیله های قوی بودن. بنی عدی و بنی تیم که بنی عدی قبیله است که عمر وابسته به اون قبیله بود و بنی تیم قبیله عدی بکر، اینا از قبیله های ضعیف و کوچک و به اصطلاح منحط قریش بودن که به لحاظ بعدها وقتی به کسی میگفتن بنی عدی و بنی تیم یه خودی کلمه تحقیر آمیزی تلقی میشد، ولی به حال بحث های مختلف بود. ولی در این حال در همین مکه یک نظام اقتصادی خاصی حکم فرما بود، یک طبقه ای وجود داشت که این طبقه توشون بنی هاشم بود، بنی امیه بود، از بنی مخزوم بود، از همه اینها بود و یک همبستگی طبقه‌ای قدیمی در قریش بود و قرآن هم تکیهش بیشتر روی همبستگی طبقاتی اونها نه همبستگی قبیله اونها. در قرآن یک کلمه از همبستگی قبیله قریش نیامده. یه جا اسم بنی هاشم یا بنی امیه یا بنی فلان یا بنی فلان اما اسم ملای قریش هست. اینها اونقدر به یک دیگر وابسته بودن که ابو لهب با این که از قبیله پیغمبر بود و از طبیعت قبیله ای لاقل اقتضا می شد حامی پیغمبر باشد، ولی از طبقه ابو سفیان و ابو جهل بود و اونها پیغمبر. بالاتر این است که عباس ابن عبدالمطلب عموی دیگر پیغمبر، این مثل ابو لهب در حد ابو لهب نبود و بلکه برعکس بود، علاقمند به پیغمبر اکرم بود و در باطن حالا ایمان واقعی را عرض کنم یاند تا این زمان تا جنگ بدر مسلم حامی پیغمبر بود در باطن خودش و به نفع مسلمین هم کار میکرد. ولی جنگ بدر که دفاع شد، یکی از کسانی که سهم بودجه جنگ بدر را علیه مسلمین پرداخت عباس بن عبدالمطلب بود و خودش هم شرکت کرد و غیر از اونم اگر می بود نمیتونست در مکه اصل زندگی بکنند و خودش هم در بدر آمد علیه مسلمین شرکت کرد که در بدر اسیر شد. او اسیر شد و یه عده دیگر از بنی هاشم اسیر شدن، از جمله عقیل برادر امیر المومنین یعنی جز کفار بود و اون هم اسیر شد و چند نفر دیگه از بنی هاشم. بعد پیغمبر اکرم بهش فرمود فدیه بده و فدیه این خویشاوندانت هم بده، چون هر کس فدیه میداد آزاد میشد چون پولدارشون اون بود. گفت ندارم یا رسول الله ندارم. فرمود یادت هست وقتی میخواستی بیای به ام الفضل زنت یک پول این مقدار دادی؟ گفت سفر جنگ شاید ما بر نداشتیم، اگر ما بر نداشتیم این پول در مصرف چی و چی برسم؟ از همون پول بیاید فدیه اینها رو بده. گفت اشهد انک رسول الله و شهادت میدم و داد. بعدم رفت در مکه باز جز همونها بود ولی محرمانه به نفع مسلمین کار میکرد. این یه آدمی بود که در همون جنگ بدر هم دلش با مسلمین بود ولی وابسته به طبقه ای بود که با اونها عملا همکاری میکرد. حالا این داشته باشید، قرآن بعد از این که اینها را در این حد میکوبد و بیان و تا آخرش میرسد به اونجا که هل ینظرون الا الساعه ان تأتیهم بغتة و هم لا یشعرون، دیگه چیزی اینها در انتظار اینها نیست جز مرگ. یه وقت تشکرش میفرمد الاخلاء یوم اذن بعضهم لبعضن عدو الا المتقین، دوستان در قیامت همه با هم دیگر دشمنن مگر پرهیزکاران. این نشان میدهد که قرآن میخواد بگوید اینها که در دنیا امروز با یک دیگر دوستن و متحدن و متشکلن علیه پیغمبر اکرم و مبنای دوستیشون و مبنای وحدتشون و مبنای تشکلشون علیه پیغمبر اکرم امور انسانی نیست، منافعشونه. یعنی من به شما خبر بدم ای دوستان امروز، ای گروهی که در امروز یک عده دوستان دیر هم دیگر جمع شدید که منافع شما را یک جا جمع کرده و متشکل کرده و متحد کرده، از جمله خبرهایی که من بدم به شما این است که در قیامت شماها دشمن خونی یک دیگر خواهید بود. پس این آیه الاخلاء یوم اذن بعضهم لبعضن عدو، دنبال اون آیه که آمده است به نظر می رسد که به همین تناسب است، یعنی به همین جهت داره به اونها می گوید که این رفاقت های شما، این خلط های شما، این دوستی های شما چون بر مبنای مطامعات اونجا که پای این مطامع در کار نیست و حقایق ظهور می کند یک جا تبدیل به دشمنی خواهد. خب این از این جهت ارتباطش به آیات میشه. قطع نظر از این که قطع نظر از مورد این آیه خود این آیه عصف کلی الاخلاء یوم اذن بعضهم لبعضهم عدوون الا المتقین. دوستان، دوست همیشه دو نفر که با یک دیگر دوست میشن و یک عده که با یک دیگر دوست میشن لابد یک وجه مشترکی در کاره، یک چیزی هست که اینها را با یک دیگر هم گروه کرده، هم پیاله کرده، هم نشین کرده، هم معاشرت کرده. الا محال ممتنه که دو نفر با یک دیگر هیچ فرقیت روحی نداشته باشند، از وجود یک دیگر بهره نبرند، شرکت در یک منفعتی نداشته باشند یا شرکت در دفع یک ضرری نداشته باشند، اینها با یک دیگر دوست بشن، که محال همچی چیزی. این شعرهای معروف مولوی را شاید دیگر خوندم که مثال میارد برای همین که دو نفر محال است که با یک دیگر دوست بشن، مگر اینکه یک وجه مشترکی باشه. چون گاهی وقتا دیده شده است که دو نفر بر ضد یک دیگر هستن، اخلاقشون صد در صد در ضد یک دیگر هست ولی با هم دیگر دوستن. ولی باید دانستی صد در صدی 99 درصده این یک درصد اینجا وجود داره که اون یک درصد این دو تا رو به یک دیگر پیوند کرده. به لا محال چنین چیزی. میگوید که اون حکیمی گفت دیدم در تکی در بیابان زاغ را با لکلکی، میگه دیدم یک زاغ با یه لکلک با هم دیگر رفیقن. من تعجب کردم، در عجب موندم به چشم حالشون تا چقدر مشترک یابن نشان. آخی قدر مشترک زاغ با لکلکی. پس شدم نزدیک که من حیران و دنگ، پس دیدم هر دو را بودن لنگ. وقتی جلوی رفتن دیدم که فیش لنگه، فهمیدم که این لنگی سبب شده که این دو تا با هم دیگر رفیق شدن. به الله بی جهت که نمی شدن
لنگم دو تر با عثمان بخشیدن.
بله، حالا وقتی که دوستی مبنا می خواد، ریشه می خواد، دلیل می خواد، خب کما می گن معلول تابع علته. تا علت هست معلول هست، علت کرف معلول هم میرود دیگه. این سماوری که ما روشن میکنیم میگوشه، آتش رو دوره داره بگوش میاره، تا آتش دیرش به اصطلاح مفتعل هست اونم میگوشه. همه آنم که شما خاموش بگن اون گوششم از بین میره دیگه، علتش کرف معلولشم از بین میره. دوستیهایی که بر مبنای مطامع مادی هست تا وقتی میتونه ادامه داشته باشه که زمینه همون مطامع مادی، پای مطامع مادی در میان باشه. وقتی که اینها رفت دیگه اون علت دوستی از میان میرود، خصوصا اگر همون علت تبدیل بشه به علت دشمنی، یعنی حقایق که آشکار بشه. امروز مثلا میدید که این شخص داره به اون فلان منفعت رو میرسونه، این سبب میشه به این که دوستیش زیادتر بشه. در قیامت حقایق که براش آشکار بشه، ببینه همون چیزی که در دنیا محبتش جلب میکرد، اون در واقع آتش برای این آورده. یعنی همون ملاک دوستی ملاک دشمنی میشود. هر چی که در دنیا همون پیوند بیشتر منشأ جلب دوستی بود، در قیامت بیشتر منشأ دشمنی می شود. این در صورتی که منات و ملاک مطامع مادی باشه. اما اگر دو نفر نه بر مبنای مادیات بلکه بر مبنای معنویات، بر اساس توحید، بر اساس بندگی خدا، بر اساس عقیده، بر اساس ایمان در دنیا با یک دیگر دوست باشند، در قیامت چجور میشه؟ در قیامت شدیدتر میشه. نه اینکه از دین میرود، اصلا علت باقیست دیگه، تا علت باقیست معلول باقیست. در اونجا چون ایمانشون تبدیل به شهود میشود و به همون داره به همون حدی که بلغت کشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید، در اونجا دینش قوی تر و شدید تر است، طبعا چون دوستی که بر مبنای خدا دوستی بوده است، بر مبنای عقیده بوده است، بر مبنای عقیده درست و بر مبنای ایمان صحیح واقعی بوده است، این باقی نمی‌ماند. بنابراین دوستانی که در راه ایمان، در راه خدا، در راه حق و حقیقت یک دیگر رو دوست دارند، در قیامت هم یک دیگر رو دوست دارند و بلکه شدید، بلکه شدیدتر. در قرآن کریم جزء لذائذ اهل بهش این به ذکر میکند که اینها برادرانه در کنار یک دیگر هستند، اخوانا علی سرر متقابلین، و نزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا علی سرر متقابلین. هر چی که از غل و غش و کدورت هست اینها را از جان اونها بیرون کشیده این برادروار در نهایت صفا و صمیمیت در مقابل یک دیگر می نشینند و لذت می برند. قرآن به مسئله اخوت فی الله اهمیت می دهد، یعنی اسلام که یک دینی همینجوری که در زندگی دنیا یک زندگی اجتماعی هست، طرفدار این نیست که انسان خدا پرست انسانی که در فردیت زندگی بکنه، من هستم خدای خودم، با هیچ کس ارتباط ندارم. نه، تو هستی و خدای خودت و هر کس که بنده خدای تو، اونها هم باید دوست داشته باشی. اگر انسان به خاطر خدا دوست نداشته باشد نقصد، بله، به وقت انسان کسی رو میخواد دوست داشته باشد به غیر ملاک الهی، این با دوستی خدا نوع تضاد پیدا می کنه یا نوع شرک می شود. اما دوست داشتن دیگران برای خدا عین توحید است. در یکی از سوره های مسبحات هست و نظرم در سوره حشر باشد، اونجا می کنیم بینیم که مؤمنین می گویم ربنا غفر لنا، جز به دعاهاییست که در قنوت ها هم خونده می شود، ربنا غفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، پروردگارا ما را بیامون، برادرانی که سبقت بر ایمان در ایمان بر ما داشتند اونها را نیز، طلب اونها را نیز مشمول مغفرت خودت بگردان. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم، خدایا در دلهای ما، در سینه‌های ما، در روح‌های ما غلی، غل اون کدورت رو میگن، اون غش رو میگن، اون تیرگی رو میگن، خدایا در دلهای ما را، در دلهای ما کوچکترین تیرگی نسبت به اهل ایمان قرار نده. انك غفور رحیم، تو آمرزنده و مهربان هستی. و این چقدر بد است که یک شخصی باشد که اون شخص واقعا مؤمن باشد و با ایمان باشد و انسان غلی، یک حقدی، یک کینه، یک ناراحتی در قلب خودش نسبت به او داشته باشه. به همین دلیل است که ما در دستورهای دینی خودمون داریم که اگر دو نفر مؤمن با یک دیگر کدورتی پیدا کردند، تا سه روز اطلاعی هیجانی هست تو کار، بعد از سه روز هر دو نفر موظف هستند که زودتر اقدام بکنند که این غل و این ناراحتی و این عقده ای که از یک دیگر پیدا کردند، این عقده منتفی بشود و رفع بشود. خوب، این است که ما در این زمینه مباخات الله دستورهای زیادی داریم. در یک حدیثی که در کافی هست دارد که پیغمبر اکرم به اصحابشون فرمودن که ایه ار الایمان ارفق، یعنی در میان دستگیره های ایمان اون که از همه محکم پرستی. حضرت سوال کردن مثل با علامت امتحان آزمایی معلمی که از شاگردش میخواد بفرسد و میخواد شاگرد امتحان کنه ببینه چقدر درک کرده از تعلیمات، در واقع ازت میخواستم ببینه اینه چقدر با روح اسلام آشنا هستن. حال شما بگید در میان دستگیره های ایمان کدام یک از همه محکم تره؟ یکی گفت نماز، یکی گفت روزه، یکی گفت حج، یکی گفت جهاد، یکی گفت زکات. حضرت رو تمام اینها که شما گفتید دستگیره های محکمی هستن، ولی اونی که من گفتم چیزی دیگر هست. گفتم خودتون بفرمایید یا رسول الله. فرمود الحب، یکی گفت روزه، یکی گفت حج، یکی گفت جهاد، یکی گفت زکات. حضرت رو تمام اینها که شما گفتید دستگیره های محکمی هستن، ولی اونی که من گفتم چیزی دیگر هست. گفتم خودتون بفرمایید یا رسول الله. فرمود الحب فی الله و البغض فی الله. این که یک دیگر را به خاطر خدا دوست بدارن، یعنی دوستان خدا را به خاطر خدا دوست بداری و دشمنان خدا را به خاطر خدا دشمن بداری. این محکمترین دستگیره های ایمان. در نظر بلاغه یک جمله هست در کلمات بسار که متاسفانه همه شو حفظ نیستن، دوست جمله اول که حفظ هستم، امیر المومنین میفرمایند این که کاملی که نامدا اخون فالله و کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه. خیلی جمله های خوب و عالی که متاسفانه حفظ نیستم نیاوردم. میفرمایند من در گذشته برادری داشتم، اما اخوان فالله، نه برادر نسبی، برادری که یک دیگر را به خاطر خدا دوست می داشتیم. و کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه. یک چیز او را به چشم من بزرگ می کرد و اون این بود که همه دنیا در نظر او کوچک بود. یعنی اینقدر خودش بزرگی است. ببینید تا انسان بزرگ نباشد دنیا در نظرش کوچک نمیاد. و کان یعظم روزی عینی صغر دنیا فی عینه. شراح گفتن با این قرائمی که در مجموع این جمله ها هست، مقصود ایشان جناب عثمان ابن مظعون است. عثمان ابن مظعون از اکابر صحابه پیغمبر اکرم است و از مهاجرین است، از مهاجرین اولین هم هست، از کسانی که در همون سالهای ابتدای بعثت ایمان آورد به پیغمبر اکرم و مرد بسیار بسیار مخلصی بود. از کسانی که به حبشه هم مهاجرت کرد، از مهاجرین حبشه در هجرت اولی و در هجرت دوم هم آمد با مسلمین به پیغمبر اکرم آمد به مدینه. این بسیار بسیار مرد بزرگواری بوده بسیار، و رسول اکرم هم فوق العاده این مرد علاقمند بودند. و بعد از ورود به مدینه طولی نکشید که مرد، از دنیا رفت. و نوشتند که پیغمبر اکرم فوق العاده به اصطلاح چیز کردن، تجلیل کردن از این، و حتی خودشون انداختن روی جنازه عثمان بن مظعون. و اول کسی که در بقیه دفن شد همین عثمان ابن مظعون است. بقیه اون وقت که قبرستان نبود، پیغمبر اکرم اونجا را قبرستان کردن، گفتن اینجا برای دفن مسلمین باشد. و یه اول کسی از مسلمین بود بعد از هجرت پیغمبر اکرم که از دنیا رفت، فرمود بینید که این را در این محل دفن کنید. و یه ادعای معتقدن این محلی که الان منصوب است به عثمان ابن عفان و به عنوان قبر عثمان ابن عفان مردم میرن سر قبرش، این قبر مال بعضی ها معتقد هستن، ولی نمیگم این حرف درسته. بله بله همچی میگن. بله بعضی این جور اعتقاد دارن که اصلا عثمان چون که چیز رو بگن
باقی بود به مال نام خوش.
بله 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 خارج از بقیه بوده. الان البته این هم هستی خود در این بقیه فعلی خود دور است. اختلاف نظر رو این جهت که آیا این قبر عثمان ابن عفان است یا قبر عثمان ابن مظعون است. بعضی معتقدن که قبر عثمان ابن مظعون است، چون قبر عثمان محلش روشن نیست. علتش این بود که خود مردم قیام کردن، انقلاب کردن علیهش و بعد هم اجازه دفنش رو میدادن. توجه کردید چند روز جنازه افتاده بود و کسی جرأت نمیکرد و بعدم اصلا معلوم نشد چی شد. بعضی ها معتقد هستن که بنی امیه محرمانه خلاصه مخفیانه یک شبی آمدن با بنی گوشه دفن کردن و بعضی معتقد هستن که نه بود تا اینکه حیوانات خوردن ایرا و از بین رفت. حالا بحث کردن در باره او امیرالمومنین میفرماید که کان لی فیما مضا اخ فی الله، کسی که او را در راه خدا دوست داشت. این چند تا روایت اینجا هست در این زمینه، من براتون عرض می‌کنم در زمینه همین خلت اینا. اولا چرا این کلمه خلت آمده؟ خلیل الاخلا، حضرت ابراهیم را ما میگیم خلیل الله. بعضی این را میگن علت این که به دوستان میگن خلیل، او رو میگن خلیل و او رو میگن خلیل، از ماده خلت هست و خلت یعنی حاجت. به دوست از اون جهت میگن خلیل که به نیازمندی های دوستش میرسد، رفع خلت و رفع نیاز از دوستش میکنه، یعنی به اعتبار یکی از شرایط دوستی و به اعتبار یکی از آداب دوستی. گفتم این مطلب را، ولی من خیال میکنم یه بعضی از عرفا گفتن این حرف را که ریشه این کلمه این نباشد. ریشه این کلمه از همون ماده تخلل است. تخلل یعنی آمیختگی، یکی شدن. بلا اگه اینجور باشد، اگه از ریشه خلت من حاجت باشه، ما خدا را میتونیم بگیم خلیل ابراهیم، ابراهیم دیگه نمیتونیم بگیم خلیل خدا. چون خدا که دوست ابراهیم بود، بگیم به اعتبار این که نیازمندی های ابراهیم را بر می آورد. اما ابراهیم چطور؟ ظاهر این است که خلت به معنی همین اصول آمیختگی. دو نفر وقتی با هم دیگر دوست می شوند، ولی ریشش متامع باشد، ولی بالاخره اینها با یک دیگر اختلاط و امتزاج روحی پیدا می کنند. بله این است که می گویند که می رود از سینه ها در سینه ها از راه تنهون صلاح و سینه ها. دو نفر وقتی با یک دیگر معاشرت بکنند شد بخوان، ولی مبنای معاشرتشون یک مطامع منافعی باشد، ولی چه بخواهند و چه نخواهند این به تروح با دیگر مخلوط می شود. از روح این قسمت هایی روح او متأثر می شود و از روح اون روح این متأثر می شود. خود به خود تخلل و اختلاط و امتزاج در این بینها ها پیدا می شود. این هست این بگیر. حالا حدیثی هست در کافی، امیر المومنین علی علیه السلام می فرماید به این که راجع به شرائط دوستی می فرماید من استحکمت لیه لی فیه خصلت من خصال الخیر احتملته علیها و اغتفرت فقدما سباها ولا اغتفر فقد عقل ولا دینه. میگوید که اگر یک کسی یک خصلت نیک درش باشد و سایر خصلت‌ها را نداشته باشد، برای من قابل تحمل است که به خاطر همون خصلت نیکش با او دوستی کنم، ولی اون خصلت‌های دیگر که میگن نباشد جز بکیست که اونها شرط رکن دوستی. اون دو رکن اگر باشد، بعد دیگر اگر هیچ یکی از خصلت‌های دیگر نباشد یا فقط یک خصلت باشد، خاطیت برای من. ولی دو خصلت هست که قابل تحمل نیست که اگر اونها رو نداشته باشد قابل معاشرت. چیز اون دو خصلتی که قابل تحمل نیست، نبودشون قابل تحمل نیست، که عقل هست و یکی دین. ولا اغتفر فقد عقل ولا دین، اون چیزی که برای من از نظر من در دوستی قابل بخشش نیست، یکی فقدان عقل است، یکی فقدان دین. لأن مفارقة الدين مفارقة الأمن. خیلی عجیبه. چون اگر دوست من دین نداشته باشه من امنیت از ناحیه او ندارم، یعنی یه روز من سودا خواهد کرد. فقط دین اگر داشته باشه میتونه برای من قابل اعتماد باشه که یه روز روی من معامله نخواهد کرد، این دوستی من معامله نخواهد کرد و من نخواهد کرد. لأمن مفارقت الدین، مفارقت الامن، اگر دین نداشتم از امنیت ندارم، وقتی امنیت نداشته باشم دائما نگران هستم نکنه این حقه بزنه به من. بعدم حالا یه تهنئ به حیات مع مخافه، زندگی اگر توأم با دین و ترس باشه جواران. من پس باید با کسی دوستی بکنم که 100% مطمئن باشم از آنیه. و فقد العقل فقد الحیات ولا یقاس الا بالانوار، آدمی که عقل نداشته که مرده است، یک مرده است، با مرده که نیست معاشرت کرد. این یک بله کافی کرد. حدیث دیگری هست که در به همین آیه الاخلاء یوم ازن بعضهم لبعضن عددم استشهاد شده این است که امام صادق علیه السلام فرمود احذر ان تباخی من ارادک بطمع او خوف او فشل او اکل او شرب و طلب مباخات الاتقیاء ولو فی ظلمات الارض. فرمود بترس از کسی که با تو برادری می کند و دوستی می کند ولی به خاطر یک طمعی که در دلی یا به خاطر یک خوف و ترس این که در بین هست، یک عامل خوفی در کاره، گاهی وقتا عامل خوف هم سبب دوستی ها می شود، افراد را به یک دیگر جمع می کند به خاطر یک دشمن مشترک. یه او فشلن احتمال بدم در اون نسخه غلط بوده چون نسخه اصلی حدیث نبود، از یکی تبریگر نقل کردم. او اکلن او شربن، کسانی که به خاطر شکم با آدم دوست می شود از دوستی اینها بپرد، مثل اینهایی که به خاطر همکیالگی مثلا دیگه سوزا. اما وطلب مباخات الاسقیا، اما پاکان پرهیزکاران دنبالش برو، برو اینها رو پیدا بکنی، برو پیدا شون کن. ولو که ظلمات الارض، ولو بری از گوشه های تاریخ زمین، از عزلت ها، از انزبا ها، از گوشه ها بری پیدا کن، ولی اونها رو پیدا بکن، از اونها حذر باش، به اینها رو حتما برو پیدا کن. یعنی نسبت به اینها نمی فرمد بی تفاوت باش، نسبت به اینها حتما برو جستجو کن. به این اثنی تا عمر کسی طلبه هم، هرچند بخوای عمرت رو در جستجوی اینها فانی کنی، یعنی ولی اینکه عمرت در جستجوی اصلی ها صرف بشود، برو جستجو کن. ان الله لم يخلق بعد النبيين على وجه الارض افضل منهم، خداوند بعد از پیغمبران در روی زمین فاضل‌تر از پرهیزکاران خلق نکرده است. بله و ما انعم الله على عبد بمثل ما انعم الله به من التوفیق بصحبته، خداوند هیچ نعمتی را به بنده ای نمیدهد و اندازه این نعمت، یعنی هیچ نعمت به بنده ای ارزش این را ندارد که انسان به دوستان اتقیایی برسد و با اتقیا و پاکان دوست باشد و معاشر باشد. اون وقت بعد حضرت این را فرمود که الاخلاء یوم اذن بعضهم لبعض عدو الا المتقین، حتی اشاره بسنه که این جور دوستی هاست که تا ابد باقی میماند. خب در موضوع این دوستی که این آیه اشاره کرده است و تشویق کرده این آیه را و در اخبار احادیث هم که تشویق کردن به این آیه استدلال کردن، ما در سنت، یعنی در احادیث نبوی و احادیث ائمه رسیده است، دستورهای زیادی داریم در این زمینه و تشویقهای زیادی. امیرالمومنین در نهج البلاغه فرمود که اعجز الناس من عجز عن اکتساب الاخوان، یعنی ناتوانترین مردم این کسی سنت که برای خودی دوست پیدا کنه، از همه ناتوانتر اینه. و اعجز من ضیع من ظفر بهی من هم،
از اون ناتوانتر این آدمیست که دوست به دست آورده بعد از دست داد. میدونی؟ وقتی که دوستی به دست آوردی کشش کن که از دست ندی. اون وقت ما چقدر دستوره ها داریم راجع به این که با دوستان واقعی خودتون، دوستان شایسته دوستی هستن، چجور با اینها رفتار بکنید، همه برای این است که این دوستی ها باقی بماند. از قبیل این که مثلا از نظر مالی اگر یه وقتی اونها احتیاج داشتن به اونها کمک بدید ایثار بکنید، از نظر حوائجشون هر وقت مراقب باشید، وقت نیازی، حاجتی، گرفتاری، بیماری مثلا یا یک کسی از دوستان اونها فوت میکنه، اونها مصاب هستن و باید مثلا کسی برود به تسلیت اونها، به کمک اونها، انواع اینها دستورهای زیادی ما در این زمینه داریم. این برای اینه که اسلام میخواد دوستی هایی که بر مبنای الهی هست اینها حتما باقی بمانند. بریدن از مردم و بریدن از خوبان از نظر اسلام کار خوبی نیست. حالا این حدیث هم بخونم دیگه کافی. فرماد که حضرت صادق علیه السلام فرماد مودت یوم میله، یعنی یه روز دوستی یه تمایل هم هست، و مودت شهر قرابه، یک ماه دوستی دوستی چیز، و مودت سنت رحم ماسته، و یک سال دوستی رحمی است که باید دیگر تماس داره، خویشاوندی نزدیک است، قطع او در حکم قطع رحم است. در باب صله رحم چقدر ما شنیدیم؟ من قطعها قطعه الله، کسی که این رحم را قطع بکند خدا ببرد خودش را. حدیثی یادم افتاد در داستان رسان خودم نقل کردم، حدیث عجیبی، اون حدیث معروف که در اغلب کتب نقل کرده ام، امیرالمومنین علی علیه السلام در زمان خلافتشون یه روزی از شهر کوفه خارج شدن، رفته بودن در بیرون شهر کوفه، حالا چند فلسفه دیگه من نمیدونم. خب ایشان دعوشون این نبود که وقتی که به جایی میروند اصطلاح به عنوان این که خلیفه و امیرالمومنین هستن حالا با اسکورت برن، نه ساده میرفتن ساده میامدن، نه در افراد پشت سرشان حرکت میکردن که از جاه و جلال شناخته بشن، نه لباس خاصی داشتن، لباسشان هم در حد ساده ترین لباس ها بود، نه مرکبشان مثلا یه وضع خاصی داشت، نه به شکل آدم عادی بود. در برگشتن نوشتن با یک نفر کتابی برخورد کردن. اینجا یک دقایقی هست، یک چیزی رو سجور زرگبین فقط میشه این را پیدا کرد. کتابی یعنی یک از اهل کتاب، مقصود یا مسیحی بوده یا یهودی بوده و احیانا مجلسی مثلا ممکنه بوده. اهل کتاب شناخته می شدن، مخصوصا قدیم که لباس های مخصوصا شاید داشتن که شناخته می شدن. در برگشتن با اون کتابی مصاحب شدن، با هم دیگر در راه افتادن، با هم دیگر مصاحب شدن، مصاحب به همراه قهران دو تا مصاحب از این دیگر می پرسن شما کجا میری؟ حضرت اول من میرم کوفه. تو کجا میری؟ یه جای دیگر رو گفت، یه جای دیگری که یه مقداری از راه با هم دیگر مشورت بودن و نزدیک های کوفه او راهی جدا میشد. مثل فرض کنید شما کسی یه دهی که در نزدیک تهران باشه بگه من میرم اونجا. گفتم که تو پس با هم دیگر باشیم، همجور صحبت میکنیم، مصاحبت در سفر رفیق خوبی، بسیار با هم دیگر باشیم. اولا میدونید که رفیقش مسلمان است، حضرت هم تونی درستان که او اهل کتاب است. با هم دیگر صحبت کنان آمدن آمدن تا به سر درازی رسیدن، راه شاهراه کوفه و راه فرعی که می راه به طرف مثلا دهی کن آدم بخشن. این قهران راه فرعی رو گرفت، حضرت هم همون راه فرعی و شاهراه رو بل کردن، راه فرعی را گرفتن دنبال این آمدن. گفت که تو گفتی که من میرم کوفه، فرمود بله میرم کوفه، پس چرا از این طرف میرم؟ فرمود برای این که ما با یکدیگر چند ساعت مصاحبت کردیم و مصاحبت حق ایجاد میکنه. این که میگم یک چیزی که فقط زیر ذره دین آدم میتونه، این که میگم حقوق بشر، حقوق بشر، اعلامیه حقوق بشر، شما در همه حقوق هایی که امروز گفتم اگر پیدا کردید حقوق دین ریزی رو در زیر ذره دین پیدا کرده باشن،
فرمود بیدیم که ما در این مدت که با یک دیگر همراهی کردیم و مصاحبت حق ایجاد می کند تو به گردن من حق ایجاد کنم به دلیل این که تو زی حق هستی بر من بخوام تو را بدرقه بکنم به مدتی چند قدم میخوام تو را بدرقه بکنم نوشتن همونجا گفت که فکری کرد گفت پیغمبر شما به دلیل این اخلاق حسنایی که دستور داد به این سرعت دینش دنیا را گرفت خب خداحافظی کردم بعدم از تعمیر را نشناختیم ولی این خاطره به شکل عجیبی در ذهنش بود تا یه وقتی آمد کوفه قهران در جسدی امو رفیقش هم بود یه روزی آمد خلیفه را دید که رفیق دیمورا خلیفه خودش در خود از تعمیر است اونجا بود که شهادته این رو گفت و مسلمان شد و یکی از اصحاب خاص امیر المؤمنین شد الله این حدیث رو کافی در زیل از همینجا این عنوانش رو انتخاب کرده ظاهرن عنوانش اینه که فی حق صاحب یعنی در حقی که همسفر و همسفری ایجاد می کند تصویرین پس معلوم می شود دوستی ها و رفاقت ها و معاشرت ها حق ایجاد کند این است که امام فرمود بیرون که یک روز دوستی خب یک تمایل است فقط اما اگر رسید به یک ماه دوستی این خویشاوندی می شود و اگر رسید به یک سال دوستی این دیگه در حد رحم ماسته است یعنی رحمی که با هم دیگر تماس داره یعنی مثل اینکه دو تا برادر که از یک رحم به دنیا آمده اند در این حکم می شود و قطع او حکم قطع رحم رو پیدا می کند این آیه الاخلاء یوم اذن بعضهم لبعض عدو الا المتقین ضمن این که اشاره است به اخوتها و خلتهای دنیایی و اونها را نیکو بد در مستثنا منهش در مستثنا تشبیهی به دوستی هایی که بر اساس پاکی ها و بر اساس تقوی ها باشند يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون يعني به این متقین در قیامت از طرف خداوند خطاب می شود ای بندگان من یا عبادی ای بندگان من خب وقتی که اتقیا با یک دیگر دوست باشند ملاکش خدا ملاکش عبودیت خداوند است نه ملاکش مطامع که به که عبد اون مطامع باشند به اونها از ناحیه ذات حق خطاب میرسد به عنوان یا عباده ای بندگان من این خودش یک پیام دوستی و یک پیام دوستانه است از خدا به این دوستان در راه خدا دید اینجا که صحبت خلت و دوستی در راه خدا صحبت پیام دوستانه ایست که از طرف خدا میرسد از طرف اون ملاک دوستی میرسد بهشون گفته میشود که پیام فرستاده میشود که لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون دیگر نه بر شما خوفی مسلط خواهد شد و نه هرگز غمناک خواهید بود خوف و حزن فرق دارد خوف در مورد نگرانی ها وقتی انسان نگران این است آیا می شود تردید است و شک اما نگران یعنی یک بدی احتمالی در مورد بدی احتمالی در آینده خوف گفته می شود و در مورد بدی قطعی هم از این که در حال حاضر باشه یا آیندهش قطعی باشد انسان دچار حزن می شود یعنی انسان دو حالت مختلف دارد یک حالت در مورد عرض می کنم خطرات احتمالی که نامش خوف هست یکی هم در مورد ناراحتی های فعلی و جدی که هست به اونها گفته می شود که لا خوف علیکم اليوم از امروز به بعد دیگر نگرانی بر شما مسلط نخواهد شد و نه هم هرگز غباری از غم و اندوه بر خاطر شما خواهد میشن، بلکه سرور دائم و حضور دائم. در آیه بعد میفرماید، در دو آیه بعد، سرور دائم و حضور دائم. خب این متقین به این بندگان کیها هستن؟ مشخصات دیگری، الذین آمنوا به آیاتنا، اونها که به آیات پروردگار ایمان دارند و اعتراف و تصدیق و کانوا مسلمین. مکرر مطلب رو گفتیم در اون کتاب عدل الهی، هم در اون بخش آخرش در این قضیه زیاد بحث کردیم که این یکی از معارف قرآن است که در خود قرآن کریم دیگه این تکیه شده، بعد احادیث چقدر در این زمینه زیاد داریم. و این است روح اسلام آقا یعنی تسلیم، اما نه مقصود تسلیم تن نیست که انسان تنش تسلیم باشه، حتی مقصود تسلیم عقل هم به تن نیست، یعنی تسلیم عقل لازم هست ولی کافی نیست، چون تسلیم عقل یعنی یک چیزی رو انسان با فکر بپذیره، وقتی یه مطلب دلیل برای انسان اقامه شد عقل انسان میپذیره دیگه، تقدس قائل هست، تقدس قائل هست. پیغمبر اکرم راجع به جناب خدیجه، این اصلا دیگه پیوند پیغمبر با خدیجه از این حدیه پیوند العیاذ بالله، یعنی پست حیوانی و شهوانی دیگه معنی نداشت باشه. بعد از تا آخرهای عمر پیغمبر در 15 سال بود که خدیجه مرده بود، خدیجه 7 ساله یا 65 ساله در وقت مردنش، تا 15 سال پیغمبر اعظم بزرگ کرد. هر وقت نام خدیجه را می بردن پیغمبر اکرم چنون با عظمت از او یاد می کرد و گاهی اوقات اشکش جاری می شد که عایشه ناراحت می شد. عایشه برعکس، عایشه چون جوان بود به جوانی خودش می نازید، یه دفعه گفت خود یه زن پیر که دیگه این همه اهمیت نداره که اینقدر اهمیت بهش می دید، همه چی می دید؟ خدیجه چیز دیگری بود برای من. و بسیاری از اوقات بود که نام خدیجه رو که می بردن عشق پیغمبر جاری می شد. در شب زفاف حضرت امیر المومنین و صدیقه طاهره پیغمبر اکرم فرمود طبق معمول، چون معمول بوده هنوزم در تو جهات محاطی حرف معموله که وقتی عروس و داماد تو اتاق میکنن بعد زنان میان پشت اتاق جمع میشن، پیغمبر فرمود که کسی حق نداره اینجا جمع بشه، دور بشید دور بشید، همه برون. بعد یکی از اونها یا ام ایمن بود یا اسماء بنت عمیس، تردید الان از من است. پیغمبر اصلا بعد از مدتی آمدن از اون نزدیک بگذرن، دیدن ام ایمن یا اسماء تو نزدیکی هاست نرفته، فرمود به این که مگر من نگفتم کسی اینجا نباشه چه چرا نرفته؟ این گفت یا رسول الله خدیجه در وقت مردن وصیت کرد، چون حضرت زهرا کوچکترین دختر حضرت خدیجه بود و به من گفت که ام ایمن حالا یا اسماء، گفت من میمیرم و نگران دخترم فاطمه هستم، فکر میکنم که این دختر شب عروسی دارد و در شب عروسی دختر به مادر احتیاج دارد، یعنی سخنانی دارد که فقط با مادر تعریف میکنم و من نیستم و من به تو وصیت میکنم که مراقب شب عروسی زهرا باش. این زن میگوید وقتی که اسم خدیجه رو بردم دیدم عشقهای مبارک پیغمبر اکرم جاری شد، فرمود پس تو بمان تو بمان، خب من اینجا هستم برای اینکه اگر زهرا من صدا به کسی رو صدا بکند من برم جلو میکنم حاجتی بکنم. این است پیغمبر است، ولی در این حال پیوند زناشویی تا این مقدار محکم است چون لله و سلله. امام حسین علیه السلام یکی از همسرهاشون که نام رباب دارن و همون فقط در کربلا بود و این همسرها دارن در طول یک دیارن داشتن شدن با هم ندیدنش کدن، یعنی یکی را بعد از دیگری حضرت ازدواج کردن، رباب در کربلا بوده، مادر حضرت امام زین العابدین در همون حین النفاس از دنیا رفت و مادر حضرت علی اکبر هم که لیلاست او هم قطعا در کربلا حضور نداشته و حتی معلوم هم نیست که در مدینه هم زنده بوده یا نه، قدر مسلم اینه که در کربلا نبوده.
و مادر بعض فرزندان دیگرشون از جمله مادر حضرت فاطمه به نام رباط در کربلا بود و حضرت نسبت به این زن بسیار اظهار وفاداری میکرد و حتی ربائی از ایشان نقل شده است که میفرمود لعمرک اننی لأحب دارا تكون ده سکینة و رباب احبهما و ابذل جل مالی و لیس لعاقب عندی عتاب. یعنی به جان دوش قسم که من اون خانه ای که در اون خانه رباب همسرم و سکین دخترم داشت من دوست میدارم، من این دو نفر رو دوست دارم و دلم میخواهد مال و ثروتم رو خرج اینها بکنم و کسی مانع و مزاحم من نشود. ببینید این اولیای حق اینجوری هستند روابط شده. این است که ما میبینیم که در کربلا خب اینجور زنها هستند که بهشون میگن ادخل الجنه انتم و ازواجکم تخبرون، و این زن رباب تا سالیان دراز من الان یادم نیست در زیر سقف غذای مطبوخ نخورد و دائما میگلید. میگفتن خب چرا زیر سول آفتابه چرا میشینید؟ میگفت بعد از اون که بدن حسین من در زیر آفتاب بود